از نظر خودشون صرف نظر کردن، فرمودن میریم بیرون، دفاع بیرون شهر. چون به هر حال رهبر باید مصالح رو در نظر بگیره، بین اهم و مهم اهم رو انتخاب کنه. مسلمون ها را افتادن، تعدادشون 1000 نفر بود، 1000 نفر بود. در بین راه عبدالله ابن ابی سردسته منافقین این چنین گفت که تفق یقول للناس اتا النبی الولدان و من لا رأی له. پیامبر حرف بچه مچه ها رو شنید و حرف کسانی که رأی درست نداشتن. فعلامه نقتل انفسنا، به چه دلیل ما خودمون رو به کشتن بدیم؟ با 300 نفر برگشت، کل جمعیت 1000 نفر بودند، 700 نفر از مخلصین با پیامبر اکرم موندن، 300 نفر برگشتند. اولین بذر فتنه، بذر اختلاف رو این سردسته منافقین نشوند. لقد ابتغوا فتنة من قبل، این احتمال قویی که با سیاق آیات هم سازگار، آیه قبل هم که داشتیم یبغونکم الفتنه گفتیم که این آیه، آیه بعدی آیه 48 تفسیر میکنه که اون فتنه کدام است. اونها در پی اختلاف افکنی هستند. بله، یعنی اختلاف. اون آقا جون اون یه چیز دیگه بود، اون لو خرجو فیکم ما زادو کم الا خبالا یک عنوان بود، فیکم سماعون لهم یک عنوان، یبغونکم الفتنه یک عنوان. این آیه در حقیقت داره تفسیر میکنه، اون یبغونکم الفتنه یعنی کار منافقین ایجاد تفرقه و اختلاف. جان عرض میکنم اون جایی که مشخصاً آرمدار منافقین وارد صحنه شدن جنگ احد. در جنگ احزاب منافقین وارد شدن، جنگ روانی هم به راه انداختن، اما با تابلو نیامدن، بلکه به عنوان جریانهای فردی پشت صحنه تشکیلاتی. لذا نوع مفسرین، یعنی کمتر مفسری از مفسران شیعه و اهل سنت میبینید که وارد این آیه شده باشن و قصه جنگ احد رو متذکر نشده باشن. خب این یک نکته در معرفی منافقین. نکته دوم، و قلبوا لك الامور، گفتیم تقلیب به معنای واژگونه نشان دادن هست. خب قلبوا لك الامور یعنی چی؟ برخی از مفسرین گفتن که یعنی اینها مردم رو تحریک می کردن برخلاف، تشویقشون می کردن بر معصیت، تشویق میکردن چرا خودتون رو به کشتن میدید که وارد میدان جهاد نشن. یهودی ها رو تحریک میکردن، مشرکین رو تشویق میکردن بر این که با مسلمون ها بجنگن. قلبوا لک الامور رو به این بیان گرفتن. علامه طباطبایی این چنین معنا کرده. مثل همین را هم مرحوم تبرسی فرموده که احتالوا فی توهین امرک و ایقاء الاختلاف بین المؤمنین و فی قتلک بکل ما امکنهم فی فلم یقدروا علی. پس غلبوا لک الامور در نگاه این مفسران بزرگ یعنی سعی کردن فضا را علیه شما کنن، کاری کنن که شما در رسیدن به اهدافتون ناکام بمانی. این لب و قلبوا لک الامور. لکن یبدو فی النظر که این قلبوا لک الامور نظر به یک معنای دیگری داشته باشه. اون معنا این است که سعی می‌کردن حقایق رو پیش پیغمبر اکرم وارونه نشون بدن، گزارش های غلط به پیامبر بدند. و قلبوا لک الامور، دروغ می گفتند، علیه پیغمبر حرف می زدند. مؤمنین می آمدند به پیامبر گزارش می دادند که اینها علیه شما حرف زدند. بعد وقتی نوبت به اعتراف اونها می رسید حاشا می کردن، می گفتن اصلا چنین چیزی نگفتیم. پیامبر هم به علت آن که مأمور به مدارا بود می گفت بسیار خوب. باز طعنه می زدن به پیامبر، یقولون هو اذن، می گفتن این پیامبر گوشیه، هر که هرچی بهش میگه میگه باشه. قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. کیفکان این قلبوا لک الامور یعنی گزارش حرف غلط به شما میزدن، حرف های نادرست، تحلیل های نادرست. این به معنای این نیست که پیغمبر تحت تأثیرم قرار می گرفت، ابدا. اینا اهل این حرفا بودند، اما آیه نداره که پیغمبر تحت تأثیر قرار می گرفت. به نظر من این خیلی مهمه. این تفسیری که بنده عرض می کنم، تفسیر دوم، از تفسیر اول گویاتر به این دلیل، چون اون تفسیر اول رو که مسئله تلاش در جهت ناکام گذاشتن پیامبر، فی الجمله از لقد تقبل فتنه من قبل استفاده میشون، ولی این آیه هشداری است به هر کسی که شأنی از رهبری داره. ما رهبری رو فقط در صدر نبینیم، خب در هر جامعه یک رهبر است که در صدره. امام جمعه هم برای خودش رهبر اون شهر، بخش، استانه، اون شخصیت روحانی که یه مسئولیتی بهش میدن، زیر مجموعه ای داره، میشه عقیدتی سیاسی فلان نهاد. یه شأن رهبری داره. این آیه میگوید اونهایی که در این جایگاه هستند مراقب گزارش ها باشن، مراقب گزارش دهندگان باشن، چه بسا واقعیات رو وارونه عرضه می کنن. و قلبو لکل امور، گزارش ها رو وحی منزل نبینن. امیر المؤمنین با اینکه امام معصوم بود و قدرت غیبی داشت، گزارشاتی که علیه کارگزارانش می رسید می فرمود بررسی کنند. اگر این گزارشات دروغ بود مولا اعاده حیثیت می کرد از اون مسئول، اگر گزارشات درست بود قاطعانه ترین برخورد را امیرالمؤمنین داشت. این هشداری است. و قلبو لکل امور، وقتی جرأت میکنن تحریف کنندگان حقایق به پیامبر گزارش غلط بدن، دیگر به رهبران مادون و بشرهای معمولی به طریق اولا این رفتار رو خواهند داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیم شما عزیزان شد برنامه سروش آسمانی بود. سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو شنیدید درباره نکات تفسیری آیه 48 سوره مبارکه توبه. انشاءالله که بهره برده باشید از این برنامه و همنشین با قرآن کریم باشید شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که این لحظه ها بیدار هستید و شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. حرکت ثانیه شمارهای استدیو پخش رادیو معارف نشون میده که چقدر عمر ما سریع در حال گذر کردنه. ساعت 1:43:20 هست و امیدوارم که از این سکوت شبانه در این هوای دلانگیز پاییزی بهره ببرید برای نزدیکی بیش از پیش به خداوند متعال. و اگر جایی هستید مثل شهر مقدس قم که این لحظه ها باران رحمت الهی در حال باریدن هست، دست دعایی بلند کنید و برای بنده همه ملتمسین و همکاران عزیزم در رادیو معارف دعای خیر بفرمایید، به خصوص برای کسانی که درگیر بیماری کرونا هستند بسیار دعا بفرمایید. و همین لحظه ها شاید بد نباشه که سوره حمدی هم بخونیم برای شفای همه این عزیزان که درگیر بیماری کرونا هستند. یاد درگذشتگان این مدت هم حتما باشید. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. 30162 شماره پیامک سازمان صدا و سیما، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و 162 شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو حتما به همکاران ما برسونید تا انشاءالله در برنامه سازی ما تأثیر خوبی داشته باشه. در ادامه چه تقدیمتون میکنیم برنامه باغ تماشا هست، 25 دقیقه نمایشی با نام پیامبر مهربانی.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
شکایت همسایه. ام هانی، چقدر بچه ها زود خوابیدند.
از بس که صبح تا شب در کوچه و حیات جست و خیز می کنن، شام خورده و نخورده از خستگی خوابشان می برد.
مواظب باش سر و صدای بچه ها موجب آزار و اذیت همسایه ها و مردم نشود.
آری، اتفاقا خودم بارها به بچه ها تذکر دادم، ضمن این که تا می شود نمی گذارم ظهرها در کوچه سر و صدا کنند و مزاحم خواب همسایه ها شود.
آری، ما که خودمان دچار این مشکل بزرگ هستیم، نباید چنین عملی از ما سر بزند.
وای، نگو کامی، وقتی یادم می افتد سرم درد می گیرد.
راستی می گویم ام هانی، چه شده که امشب هنوز شروع نکرده؟
نکند دلت برای سر و صدا تنگ شده ها؟ یا سکوت شبانگاهی همراه با صدای جیرجیرک ها آزارت می دهد ابن یحیی؟
آنقدر صبح تا غروب در بازار مدینه سر و صدا می شنوم که می دانی ام هانی، دلم می خواهد وقتی به خانه می آیم سکوت و آرامش برقرار باشد. که به لطف این ابن قیس از این نعمت هم بی بهره ایم.
راستش را بخواهی تقصیر تو هم هست.
من؟
آری،
من چه تقصیری دارم؟
شاید این عمرو ابن قیس کندی نمیداند کارهایش باعث سلب آسایش ما میشود. خب یک بار برو و رو در رو با او صحبت کن و قال قضیه را بکن.
تو هم حرفهایی میزنی زن؟ کدام انسان عاقل است که نداند یک ساعت پس از نماز عشا وقت پتک زدن بر روی آهن نیست؟
آیا یک در هزار احتمال نمیدهی و از زشتی کارش بیخبر باشد؟ به نظرت بهتر نیست به جای اینکه پشت سرش غیبت کنی یک بار با او صحبت کنی و در بین حرفها کار زشتش را به او یادآوری نمایی؟ آی خدا،
بفهم. شروع شد.
ای خدا، ای کاش چیز دیگری از خدا خواسته بودی. تو برای سر و صدا اظهار دلتنگی کردی، به آرزویت رسیدی.
دیگر از دست این همسایه طاقتم تاق شده است.
راه همان است که گفتم، فردا که برای نهار به خانه آمدی سراغ ابن قیس برو و با او حرف بزن.
یعنی فکر میکنی صحبت کردن فایده‌ای دارد؟
در هر حال امتحانش ضرری ندارد.
باشد، فردا می روم و به او تذکر می دهم، با اینکه می دانم فایده ای ندارد.
اگر به سخنانت گوش نکرد، خب آن وقت راه دیگری پیدا خواهیم کرد.
بسیار خوب، فعلا برخیز و همه در و پنجره ها را ببند. هم خونک های پاییز بچه ها را سرما نمی دهد، هم صدای پتک کمتر می شود. شاید بشود خوابید.
در و پنجره ها را می بندم، با این که از صدای پتک ابن قیس اگر چندین متر به زیر زمین هم برویم در امان نخواهیم بود. امر، تو را به خدا دیگر بس کن. شب از نیمه گذشته، همسایه ها خوابیدند. اینقدر مردم آزاری نکن.
مردم آزاری کجا بود؟ من مشغول کار هستم و کار برای مسلمان عبادت است.
آخر مرد، کجای اسلام گفته شده نیمه شب با صدای بلند آن هم با پتک سنگین عبادت کنی؟
همین تو، اگر یک روز خرجیت دیر شود صدایت به عرش میرسد.
من که با کار کردن و پول در آوردن تو مشکلی ندارم، اما هر چیزی وقتی دارد.
چه کسی وقت تعیین کرده؟
عرف ابن قیس. عرف
یعنی چه؟
عرف است که تعیین کرده ساعات آخر شب، اول صبح، سر ظهر وقت سر و صدا کردن نیست. مردم به استراحت نیاز دارند.
من این حرفا را قبول ندارم زن. هر وقت دلم بخواهد کار میکنم و هر وقت نخواهم استراحت.
عجب آدم لجبازی هستی. خوشت نیاید وقتی خوابی یک نفر سر و صدا کند و مزاحمت شود؟
من مثل این آدم های بیکار و علاف نیستم. انقدر کار میکنم که وقتی دست خواب میکنم جنازم به رخت خواب میرسد.
خدا میداند تا به حال چند بار همسایه ها سراغم آمدند و از سر و صداهای بی وقت تو شکایت کردند.
خب بیایند.
بگو که چه پاسخی باید به آنان بدهم.
جوابی نده.
یعنی چه که جوابی ندهم؟ دیگر از زخم زبان و کنایه هایشان خسته شده.
من با زنان همسایه کاری ندارم. به مردانشان بگویند تا اگر جرأت دارند با خودم صحبت کنند.
اصلا به من چه؟ به کارت ادامه بده. تو اصلاح نمیشه.
برو ضعیفه. برو که دیگر داری پایت را از گلیمت دراستر میکنی.
من میرم، ولی تو را به خدا دیگر بس کن.
برو برو.
سلام بر عمر ابن قیس کندی، همسایه زحمتکش.
سلام ابن ابی یحیی.
حالت چطور است؟ در بازار چه میکنی؟
آمدم تا سفارش چاقوهایی که ابو عمران داده تحویل دهم، ولی نمیدانستم باید پاسخگوی تولیز باشم.
فقط قصد احوال پرسی داشتم، نمیخواستم مزاحم اوقات شما شدم.
حال که مزاحم شدی.
راستش میخواستم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
زود بگو و وقتم را بیش از این نگیر.
مدتی است که در خانه نمیتوانیم خیلی خوب استراحت کنیم.
خب به من چه؟ مگر من طبیب هستم.
استراحت نکردن ما با شما یک ارتباط هایی دارد.
چه ارتباطی؟
حقیقتش ظهر یا شب خسته از کار تصمیم به استراحت میگیرم، اما سر و صداهایی که از منزل شما می آید مانع.
مانع چه؟ کدام سر و صدا؟
همین ضربه هایی که شما با پتک بر آهن می کوبید باعث سلب آسایش ما و بقیه همسایه ها شده است.
پس توقع داری با ملایمت با آهن سخت برخورد کنم؟
ابن قیس، خودت می دانی منظورم چیست. خدا شب را برای آسایش خلق آفریده، ولی تو با سر و صداهای شبانت آسایش ما را که بر هم زده ای هیچ باعث مزاحمت هم شده ای.
ببین کامل، حوصله سر و کل زدن با تو را ندارم. شغل من ساختن چاقوس و کوبیدن بر سندان از ملزومات آن. ضمناً از قدیم هم چهار دیواری خانه هر کس در اختیار مالک آن است.
پس آسایش ما چه می شود؟
آن دیگر مشکل خودتان است. در گوشهایتان پنبه فرو کنید یا با قطران شمع آن را بپوشانید.
امر برخوردی که تو می کنی با آموزش های دین اسلام سازگاری ندارد برادر. مگر سفارش های رسول الله را در باره همسایه نشنیده ای؟
من دیگر باید بروم. ظاهرن تو حرف به کلت نمی روم. رسول الله از برکات دنیوی و اخروی کار هم گفته است.
چرا قیاس محل فارغ می کنی مسلمان؟ کاری که موجب آزار همسایه ها شود نه تنها برکت ندارد، عقوبت هم به همراه می آورد.
این مدت که تو وقتم را گرفتی می توانستم کار کنم و لقمه حلال بر سر سفره زن و بچه هایم بیاورم. فراموش نکن که اختیار خانم با خودم است.
اختیار خانم با خودم است.
اتفاقی افتاده؟
اتفاق که چه عرض کنم؟
بگو، اگر کاری از من بر بیاید انجام میدهم کامل.
راستش مشکلی با کسی دارم که شاید به دست شما راه حلی برای آن پیدا شود.
چه مشکلی؟ با چه کسی؟
با عمر ابن قیس کندی.
عمر ابن قیس؟
آری.
آن مرد یک دنده و لچ باز را میگویی؟
ندیدم شما در مورد کسی این چنین سخن بگویید.
چند روز قبل یکی از همسایگانش پیش من آمد و خواست تا او را نصیحت کنم که اینقدر همسایگانش را آزار ندهد.
عجب، من نیز برای همین مطلب به اینجا آمدم.
بدان که زحمت بیهوده به خود داده ای کامل.
آخر چرا؟
پس از شکایت همسایش من با او مفصل صحبت کردم.
خب،
ولی او با قلدری گفت در خانم هر کاری بخواهم انجام میدهم.
من فکر میکردم او حرف شما را که بزرگ قبیله کنده هستید میپذیرد.
آره، از وقتی پدرش مرد من کمک های زیادی به او کردم. خودم نیز فکر می کردم حرفم بر او تأثیر خواهد داشت، ولی حیف که ابن قیس سخن هیچ کس را نمی پذیرد.
حال می گویید من چه کنم؟ آیا در قبیله شما کسی هست که ابن قیس از او حرف شنوی داشته باشد؟
اگر حرف کسی در او اثر می کرد آن کس من بود. حرف کسان دیگر بی اثر است.
به هر حال خدا خیرتان دهد. از اینکه قدمی برای اصلاح او برداشته اید ممنونم.
انشاءالله خودش متوجه زشتی عملش شود و آن را ترک نماید.
بسیار خوب، من دیگر باید بروم، در حجره باز است.
کامل ببخش که کسی نبود از تو پذیرایی نمید.
ممنونم، ممنونم. امیدوارم به زودی صحیح و سالم ببینم اتان. خدا نگهدار.
در را پشت سرت ببند کامل.
چشم ابن بسر. امهانی، چرا سرت را بسته ای؟
سرم به شدت درد می کند. با گیاه دارویی هم دردش تسکین نیافت، برای همین با پارچه بستمش.
چه شده؟ بیمار شده ای؟
از سر و صداهای ابن قیس دیگر جانم به لب رسیده. گویی پتک بر سر من می خورد نه سندان.
می گویی چه کنم زن؟ با خودش صحبت کردم و از سنان ابن مصعب بزرگ قبیله کنده هم درخواست کمک کردم، اما فایده ای نداشت.